بیست این صدای رادیو فرداست. حوریه تارانی در مراسم دهمین سال کشته شدن برادرش در بهشت سکینه بازداشت شد. گزارش‌ها حاکی از بازداشت شماری از شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت پویا بختیاری است. خانواده‌های 22 تن از اعدام شدگان و کشته شدگان 4 دهه گذشته خواستار پایان برخورد با خانواده‌های کشته شدگان آبان ماه شدند. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. راحله تورانی، فعال سیاسی ساکن کانادا، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت خواهرش حوریه تورانی در بهشت سکینه در کرج خبر داده است. به گفته او، حوریه تورانی هنگامی که برای برگزاری مراسم دهمین سال کشته شدن برادرشان شهرام فرجزاده تورانی به بهشت سکینه رفته بود بازداشت شد.
4 ساعت پیش جلو در ورودی بهشت سکینه دستگیر میشه. به احتمال خیلی زیاد اطلاعات میدونین که حوریه مدتی توی زندان مشهد دستگیر شده بود، اونجا بود و به خاطر بیماریش آزاد شد. مدتی بیمارستان بود و در واقع با این شرایط دستگیر شده.
شهرام فرجزاده تورانی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در تهران کشته شده بود. در همین حال گزارش‌ها حاکی از بازداشت شماری است که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان ماه به بهشت سکینه رفته بودند. بر پایه تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ماموران امنیتی در حال بازداشت حاضران در این مراسم هستند. گزارش‌ها از مناطق مختلف ایران حاکی از فضای امنیتی شدید در روز پنجشنبه 5 دی ماه است. چند تن از خانواده‌های کشته شدگان تظاهرات آبان ماه پیشتر اعلام کرده بودند که روز 5 دی ماه مراسم 40 عزیزان خود را برگزار خواهند کرد. خانواده‌های 22 تن از اعدام شدگان و کشته شدگان 4 دهه گذشته در ایران در بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانواده‌های کشته شدگان آبان ماه و پایان دادن به اذیت و آزار آنها شدند. اشاره این بیانیه به بازداشت مادر و پدر پویا بختیاری و تعدادی دیگر از اعضای این خانواده است. تهدید شهناز اکملی و دخترش و احضار خواهر آرشام ابراهیمی و برادر آمنه شهبازی است. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که حکومت جمهوری اسلامی گمان می کند با خشونت افسار گسیخته می تواند مردم جان به لب رسیده را خاموش کند، اما به گفته آنها مردم تحملشان به نقطه جوش رسیده و دیگر سکوت نخواهند کرد. آنها همچنین خواستار تعیین روز 5 دی ماه به عنوان روز بین المللی ادای احترام به قربانیان آبان ماه شدند. از جمله امضا کنندگان نامه منصوره بهکیش، پرستو فروهر، محمد اعظمی، خاطره معینی، رضوان مقدم، شرافت زرینی، امجد حسین پناهی، بانو صابری و راحله فرجزاده تورانی هستند. پنج شبه نظامی متحد و وابسته به ایران در حملات موشکی روز چهارشنبه 4 دی ماه به استان دیرالزور در شرق سوریه کشته شدند. به گفته یه ناظر حقوق بشر سوریه، موشک‌هایی که مبدأ آنها مشخص نشده پایگاه تیپ 47 در شهر ابوکمال را که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در آن حضور دارند مورد حمله قرار دادند. کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
تا حالا هیچ گروهی یا بازیگر اصلی در سوریه این حملات رو بر عهده نگرفته و گویا این حملات از سوی پهپادها صورت گرفته. ولی با توجه به اینکه در گذشته اسرائیل به مواضع ایران یا شبه نظامیان هوادار ایران در سوریه، به خصوص در این منطقه که مرز اردن و عراق به هم وصل میشن و یک شاهراه خیلی عمده که عراق رو به سوریه و دمشق متصل میکنه حمله کرده اسرائیل در گذشته، شاید این رو در راستای حملات قبلی اسرائیل میشه دید که مدام از تحکیم مواضع ایران در سوریه با به بهانه دفاع از حکومت بشار اسد علیه اپوزیسیون اسلامگرای آقای اسد دید که اسرائیل خوب استراتژیش رو اعلام کرده و همیشه گفته که ما نمیذاریم ایران چاپای محکمی در سوریه باز بکنه و در این رابطه این منطقه خیلی مهم هست چون به لحاظ زمینی ارتباط ایران رو مستقیما از داخل خاک عراق به سوریه و از اونجا هم به لبنان که نیروهای حزب الله حضور دارن فراهم میکنه. به این دلیل برای اسرائیل بسیار مهم است که نگذاره ایران در اونجا تسلیم بشه موازش.
آقای متین، اسرائیل نه تنها برخی از مواضع مشترک ایران و شبه نظامیان حامی اون رو تا کنون هدف قرار داده که این حملات برخی اوقات به کشته شدن نیروهای ایرانی هم انجام میده. حالا روز چهارشنبه فرمانده ارتش اسرائیل گفته که برای احتمال رویارویی محدود با ایران باید آماده باشیم و افزوده که نیروهای قدس سپاه پاسداران روزانه در عراق مشغول عملیاتن و نیروی قدس هر ماه سلاح‌های پیشرفته به پایگاه‌هاش در عراق می‌فرسته و ما نمی‌تونیم اجازه بدیم که چنین وضعیتی ادامه پیدا کنه. ضمن اینکه اشاره کرده که سالهای مدید ایران رو به چشم یک تهدید جدی اسرائیل نمیدیده، اما اکنون دشمنی در برابر اسرائیل آنچنانه که این کشور باید با اون دست و پنجه نرم کنه. شما تصور میکنید اقدام نظامی علیه ایران رویارویی محدود به چه معنا خواهد بود؟
دولت اسرائیل همچنان که گفتم خیلی نگران است از تثبیت حضور ایران در سوریه، ولی در ماهای اخیر به دلیل انفعال دولت آمریکا در مقابل حملاتی که ایران در خلیج فارس علیه همپیمانان آمریکا به خصوص عربستان امارات متحده عربی، حملاتی که به فرصت نفتی عربستان شد و اون که نفتکشا که حمله شد و اینها، اسرائیل بسیار ناراحت و نگران هست از اینکه ممکنه آمریکا به اون شکلی که قبلها تصور میشد نخواد جلوی ایران بیسته اگر احیانا درگیری رخ بده. در این حال طبق برجام تحریم‌های تسلیحاتی ایران در اکتبر 2020 یعنی حدود 10-11 ماه دیگه اتمام خواهد یافت و ایران میتونه هم سلاح بخره هم بفروشه. از اون طرف وضعیت در داخل ایران شکننده هست به دلیل این اعتراضات خونینی که در آبان ماه رخ داد و به گزارش اخیر رویترز حداقل 500 نفر معترض کشته شدن و اینها، و در عراق هم می‌دونیم که اعتراضات ادامه داره. به این دلیل شاید فرماندهان و رهبران اسرائیل فکر می‌کنن که ایران به دلایل مختلفی مایل باشه که اتفاقا دستان رو از مشکلات داخلی منحرف کنه از طریق یک درگیری محدود با اسرائیل، و اینها از این نگران هستن، می‌خوان موضعشون رو تقویت بکنن، به خصوص در مورد اینکه فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل گفته که ما حتی نمی‌ذاریم در عراق هم ایران ادامه بده حضورش رو یا این تسلیحاتش رو بفرسته. یعنی برای اولین بار هست که یک فرمانده نظامی ارشد اسرائیل رو به صراحت میگه. معمولاً رهبران سیاسی اسرائیل بیشتر از خطر ایران صحبت میکردن و معمولاً در مکالمات خصوصی تر فرماندهان ارتش این رو کمتر خطرناک جلوه میدادن، ولی برای اولین بار است که به این صراحت یک فرمانده ارشد نیروهای اسرائیلی، در واقع فرمانده کل نیروهای نظامی اسرائیل، این رو میگه. در مجموع این رو در این حال میشه رفت تا به این حملات پایانی که در ادلب هم داره رخ میده و شاید ما فکر میکنن که با اتمام جنگ داخلی سوریه باید اونا کارشون رو یکسره بکنن، به این معنی که نگذارن واقعا ایران برنده جنگ داخلی سوریه بشه و از اونجا بتونه علیه اسرائیل تهدیدی محسوب بشه.
به حملات به ادلب اشاره کردید آقای متین. گزارش‌ها حاکیست که به دنبال حمله ارتش سوریه و جنگنده‌های روسیه به منطقه حلب در ادلب، حدود 30,000 نفر از ساکنان این منطقه به مرزهای ترکیه گریختند. ایران، ترکیه و روسیه 3 ماه قبل توافق کرده بودند که عملیات نظامی در ادلب متوقف بشه. چگونه است که دوباره این حملات از طریق سوریه و روسیه از سر گرفته شده؟
بله، اون توافقی که اشاره کردید توافق آتش‌بس بود که ایران، ترکیه و روسیه ضامن اجرای این توافق بودند و به طور مشخص ترکیه قرار بود که نیروهایی رو که دولت سوریه و دولت روسیه تروریست محسوب می‌کنند و در اون منطقه حضور دارن، به طور مشخص احرار و شام که در منطقه تسلط داره، اینها رو خارج بکنن، به یک شکلی از اینجا کنن. ولی خب چون منطقه پرجمعیت هست و در این سال‌های جنگ داخلی هر جایی که دولت سوریه تونسته جای رو پس بگیره، یک سری توافق شده با ضمانت روسیه که مردم یا اعضای اپوزیسیون در اون مناطق منتقل شدن به ادلب. یعنی ادلب بسیار بیشتر از زمان قبل از جنگ درش جمعیت غیر نظامی هست و به این دلیل این حملات هوایی و بمباران‌ها باعث آوارگی بسیار زیاد مردمی شده که قبلا در اونجا پناه گرفته بودند. باید دید که در روزهای آینده واقعا این وضعیت به کجا خواهد انجامید.
5 شبه نظامی متحد و وابسته ایران در حملات موشکی روز چهارشنبه 4 دی‌ماه به استان دیرالزور در شرق سوریه کشته شدند. از کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. و ما روسیه بار دیگر در مورد آینده برجام ابراز نگرانی کرد، اما میگوید نابودی این توافق بر لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تأثیری نخواهد گذاشت. همچنین به عقیده یک دیپلمات روس شکست برجام صرفا میتواند تأثیری روانی بر بازار جهانی نفت بگذارد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
روسیه میگوید حامی تمام اقدامات در راستای حفظ برجام است، اما این توافق با چالش های روزافزون روبروست و مسئولیت نابودی احتمالی آن بر عهده آمریکاست. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه که سرپرست تیم این کشور طی مذاکرات 5+1 با ایران بود، به خبرگزاری اینترفاکس گفت آمریکایی‌ها فتیله را روشن کردند و برخلاف تمایل ما خطر انفجار وجود دارد. ایران 4 سال پیش با 5+1 به توافق درباره محدود کردن برنامه هسته‌ایش در ازای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی رسید، اما در بهار سال گذشته آمریکا با تأکید بر نقض روح برجام توسط ایران از این توافق خارج شد و به روی کرده فشار حداکثری روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. در این حال ایران برد امکان مذاکره پیش از لغو تحریم‌ها در 4 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داد و برای گام 5 آماده می شود. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه ضمن ابراز نگرانی درباره آینده برجام، اقدامات مخرب آمریکا و منفعل بودن اروپا را دلیل آن دانست، اما افزود گام‌های ایران نیز باعث تشدید تنش شده، هرچند به گفته وی منطق تهران قابل درک است. این دیپلمات روس در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس که متن کامل آن 5 منتشر شد اعلام کرد شکست برجام به معنای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران نیست. مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تایید کرده، فروش سلاح به ایران و صادرات محصولات نظامی این کشور به مدت 5 محدود شده و این محدودیت ها پاییز آینده به پایان میرسد. اما آمریکا برها از شورای امنیت خواست این تحریم ها را تمدید کند. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه 5 تاکید کرد مسکو از خواسته های واشنگتن پیروی نخواهد کرد. مسئولین روس بارها اعلام کردند روسیه انتظار دارد از زمانی که محدودیت های بین المللی برای فروش تسلیحات به ایران لغو شود، همکاری بین دو کشور به طور چشمگیر افزایش یابد. سرگی ریبکوف در ادامه مصاحبه خود با اینترفاکس به وضعیت بازار نفت نیز پرداخت و گفت نابودی برجام صرفاً میتواند تأثیر روانی داشته باشد. او تشریح کرد در سالهای اخیر کمتر شاهد نوسانات چشمگیر بهای نفت در بازار جهانی بوده ایم و به گفته وی چه زمانی که پس از لغو تحریم ها ایران صادرات نفت خود را به اوج رساند و چه اکنون که به دلیل تحریم ها صادرات نفت این کشور بسیار محدود شده، بهای نفت عمدتاً ثابت مانده. وی توافق اوپک پلاس را مکانیزم کارآمد تثبیت بازار نفت دانست و ابراز اطمینان کرد با ادامه آن بازار جهانی از افت و خیز بهای نفت در امان بماند. مطابق طرح اوپک پلاس که از 3 پیش به اجرا درآمد و اخیراً بروز شده، اوپک و کشورهای همپیمان به ابتکار عربستان سعودی و روسیه توافق کردند تا پایان 3 اول سال 2020 تولید خود را کاهش دهند. ایران که بنا به گزارش ها تولید نفت آن از 2.5 میلیون بشکه پیش از تحریم ها ماه گذشته به 300,000 بشکه در روز سقوط کرده، از این توافق معاف است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
شارون بارو، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کرد و آنچرا که شجاعت فوق‌العاده مردم ایران نامید ستود. شارون بارو در پیامی ویدیویی گفت:
When a government attacks its own people, when hundreds are killed and thousands injured.
حکومت به مردم خودش حمله میکنه و صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی میشن، چرا که حکومت حقوق بنیادین و آزادی رو که مردم دنبالش هستن نادیده میگیره.
دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین در مورد قطع اینترنت در ایران در هفته‌های گذشته آن را نشانه سرکوب و وجود حکومت توتالیتر دانست. 200 میلیون نفر از 163 کشور عضو کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری هستند. و سازمان گزارشگران بدون مرز روز 5 از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، خواست فوراً به موارد نقض ممنوعیت شکنجه و انجام رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز در مورد نرگس محمدی رسیدگی کند. گزارشگران بدون مرز اشاره کرده که ایران از امضا کنندگان میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است. عزیزان سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و این خبر و دیگر خبرها را به صورت کاملتر بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید و بخوانید.